بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان صوت 11 برای عزیزان هنرجویان از سراسر کشور، یکی از مطالبی که لازم هست بدونن تا انسان هرچه شناخت پیدا میکنه قدردانتر میشه و متوجه میشه از فضای کاری که در بحث تدریس بوده. این را عزیزان در جریان باشند، زمانی که ما خودمون آغاز کردیم و حتی تا کلاس به اوج رسیده همچنان اشخاصی بودند و که فریاد می زدند که این کار اصلا آموزشی نیست، اصلا این کار به عرض شما برسونم که یه فضایی هست که باید از آسمان نازل بشه. اینکه عنایت حضرات اهل بیت هست بیشک هست، اما همیشه بنده بر این عقیده بودم که ائمه اطهار همیشه در باب استاد و شاگرد و هنر و علم و تعلم و یادگیری صحبت کردن. خب یک مدرسی که مثلا میتونه 100 بار امتحان بگیره، سالی 1 بار، سالی 2 بار، سالی 3 بار از یه نفر امتحان میگیره، خب معلومه که این شخص پیشرفت نمیکنه. با رویکرد امتحان گیری کلان موفق شدیم به لطف اهل بیت برسیم به قواعد و باز کردن گره های فنی و ببینیم عیب هایی که دقیقا همه دارن یا اکثریت دارن هر کدوم عیب ها چی هست، راهکار چی هست. راهکارها رو باز امتحان کردیم، راهکارهای بد رو حذف کردیم، راهکارهای خوب رو حفظ کردیم. این نکته اول هست. دوم، فضای دومی که باهاش ما بالاخره بودیم و زندگی کردیم این هست که اشخاصی که به یک سطحی رسیده بودن از مداحی، حالا یا به خاطر اینکه طاقت به قول معروف که پیشرفت دیگری رو ندارن و متاسفانه ایمان تظاهر هست درشون تا ایمان قلبی که میشه منشأ خیرات و برکات و اخلاق و انسانیت و شرافت و دوری از حسد و غیبت و تهمت و راه باز کردن برای همه و این فضا، می دیدیم که بله شخصی مثلا بیان می کردی بله مثلا ما در 10 سال 20 سال این شدیم. خب در تحلیل هایی که من همیشه در سخنرانی های کلانی که در مجامع، در کانون ها، در کلاس های مداحی، در ادارات، برنامه هایی که داشتم صحبت می کردم که بعضی از صوت ها در وبسایت و کانال موجود هست، میگفتم خب چرا مدرس امتحان انقدر کم میگیره؟ اینو بیاید حلش کنید، اینو بیاید حلش کنید، چرا تعداد امتحان مدرس انقدر پایینه در سراسر کشور؟ خب این که من در تمام صوتها بیان کردم که خود هنرجو زمانی میفهمه که یک مدرس شیوه ساز هست، راهکار داره یا نه، که بیاد تو برنامه و ببینه امتحانات کلان اون مدرس رو از خودش و راهکارهایی که در برابر اون عیبها اون مدرس ارائه میکنه. خب این مدرس اصلا امتحان نمیگیره که برسه به عیب و بخواد راهکار بده. به همه خاطر فقط فضای کلان تدریس بر این میشه که یک شخص مطرح میاد مثلا در یک جمعیت کلان سخنرانی میکنه، آداب میگه، اخلاق میگه، اسم مقاتل میگه، در باب شرافت کار مداحی صحبت میکنه، اما در باب اجراییات هیچ. یعنی شخص میره در یه فضای آخر کار که به بحث اجراییات میرسه یه اشخاصی که بلدن میخونن، اینهایی که مبتدیان هیچی بلد نیستن، ضعیفن، باید یا تماشاچی باشن یا ماها تو صف باشن تا یک بار تازه نوبتشون بشه، اونم با استرس که بنده خدا قلبش داره میاد دهنش میخواد اجرا بکنه. خب این فضای تدریس که نمیشه بازدهی داشته باشه. این نوع تفکر به لطف اهل بیت بوده که من در یکی از مجامع بود در سراسر کشور دعوت کرده بودن، در یکی از استانها صحبت میکردن که علت موفقیت و علت این که چند هزار نفر تربیت شدن و علت این که این استقبال شده امروز از سراسر کشور، مداها و هنرجوها میان، دلیل اول که لطف و عنایت اهل بیت هست و اگر اهل بیت عنایت نمی کردن امروز ما تو این فضا بدون ارتباط بازی یک فضای خالصانه ایجاد نمی شد. اونها تفضل کردن و هر چه هست لطف خودشونه. و هر کسی هم که با کسی خودشو مشهور کرده، با ارتباط خودشو مشهور کرده، بدونه که یک روزی خواهد افتاد، چون بجز نور پیغمبر و آل پیغمبر نخواهد موند. هر کسی با یک آدمی مثلا رفته پیش یه آقای مشهوری که اون آقای مشهور اونو مشهور کنه با یه ارتباطاتی، این بدونه که یک روزی افول خواهد کرد و نابود خواهد شد، این فضای شهرت و اسم و از قلب مردم نابود میشه. این حقیقت دنیاست که جز در عالم کل شیء هالک الا وجهه، هیچ چیز به جز نور خدا، وجه خدا، حضرات محمد و آل محمد نمیمونه صلوات الله علیهم. اما صحبت این که حالا اعتقاد و پاکیه اخلاص انسان باید باشه، اما صحبت سر این هست که من در اون بحث که سوال پرسیدن از بحث علت پیشرفت کار، من اولین مطلبی که بیان کردم گفتم من شیوه ساز که نبودم در اول کار، اولین چیزی که تفکرم بیان میکرد، استدلال عقلیم بیان میکرد، این بود که گفتم خب ما امتحان ندادیم، رنج امتحان دادن کشیدیم، باید این فضا برداشته بشه و تمام هنرجوها امتحان بدن. که شما الان از هر شخصی که در کلاس عمومی بوده، اونهایی که حالا تا سال 93 بودن در استانهای مختلف در خود قم و تهران، میگفتن که اصلا ما علتی که مثلا در یک سال و نیم در پنج مکان قم هر روز و شب، نه فقط قبل از محرم، امتحانات کارگاهی و دوره عمومی داشتیم که بعدن هم 3 سال کلن به خصوص تک نفره با رنج بسیار عالی تر و با پیشرفت بسیار عالی تر، با امتحانات بسیار عالی تر ایجاد شده، در اون فضای عمومی هم شما برید بپرسید میگن که همه رو بلند میکرد میگفت باید بخونید، من کسی نمیخوند باید میرفت بیرون. این که حالا بشینیم مثلا شخص از کلاس دیگه میاد میگه آقا من 6 ماه 1 سال در باب اسم مقاتل صحبت کردن، اخلاقیات صحبت کردن، برعکس همین که هنرجو میدید این فضا براش هست که این همه مدت رفته این طرف اون طرف، از لحاظ اجرایی ضعیفه، روزه رو یه چیز بسیار سختی فکر میکنه، یک دنیایی که این مدعاها بهش رسیدن و من هیچ وقت بهش نمیرسم، و این رو ما میمدیم بهش میدادیم، اوج اخلاق رو خودش میدید و تمام بچه ها در فضای کلاس های عمومی همه با هم صمیمی بودن، همه با هم، با اینکه گاهی اوقات شخص تعریف میکرد میگفت من با یک آقایی در یک کلاسی قبلا شرکت میکردم اما الان توی جلسه با هم میریم، مثلا انگار به قول معروف یه فضای مسابقه ای هست بین ما که کی بیشتر بخونه، ولی نه، من یک فضای بسیار رفاقت و صمیمیت در عین نظم و انضباط مدیریت کاری کلاس عمومی بود که همطور الان هم در خصوصی ها هست. اما صحبت سر این هست که اولین مطلب امتحان گیری، این امتحان گیری کلان باعث این ایجاد این قواعد و فنون شد، و مطلب دوم این که هر روز من قصه این رو داشتم که این آقایون که این مشکل و این گره رو دارن در اجرای فنشون، باید یه راهکاری ساخته بشه، باید یه فضایی ایجاد، باید یه فنی به اینا گفته بشه، و همین هی پیچ خوردن با این افکار سالها باعث شد که ما قبل از سال 90 برسیم به این فنون و قواعد، که دیگه ما سال 92 که اومدیم اعلان کلاس کردیم به راحتی کلاس خروجی میداد که امروز شهادتنامه‌های آقایون با امضا و اثر انگشت هست، کسانی که تو کلاس‌های دیگه رد شده بودن و کسانی که بهشون گفته شده بود شما اصلا یا به درد کار نمیخورید یا میخواید روزه بخونید برید با صدای ساده بخونید، مثل که دارید سخنرانی میکنید، نه اینکه بیاید با آهنگ بخونید، و اون اشخاص هم اصلا نخونده بودن که ما مثلا در همین قم یا تهران کسانی داشتیم که روز اول میخواستن بخونن، با اینکه کلاس‌های دیگه رفته بودن از فرط استرس دست و پاشون میلرزید، صورتشون قرمز میشد، ولی شخص روز آخر که میخواست از دوره بره با اینکه 1.5 ماه بیشتر نبود، 2 ماه بیشتر نبود، راحت اجرا میکرد و همه تعجب. خب این فضای امتحانات و قواعد بود. و سوم هم از همه مهمتر اینه که در تمام برنامه ها، در تمام بحث اجراها، در تمام ذره به ذره کار، من همیشه معتقد به این بودم که انسان هرچه برای خودش میپسنده باید برای دیگری هم بپسنده، و قوی ترین فنون، حالا که من دیگه صوتا گفتم این مدعا که شعر محرمشو یه سبک محرمشو به دیگری نمیده، میگه اول من بخونم بعد اون یکی بخونه، ولی ما قوی ترین فنون که سالها براش رنج کشیدیم، فحش خوردیم، زحمت کشیدیم، سالها آدمها رو وایسوندیم، امتحان گرفتیم، قصه کشیدیم برای بهتر شدن اینها، به راحتی داریم به همه عزیزان میدیم، از روستاها و شهرهای کشور بدون هیچ پارتی بازی و تبعیض و سفارش، با این سابقه ای که در ادارات تبلیغات، ارگان ها، اماکن مذهبی، فضای اشخاصی که از مدرسین مطرح، از مداحان، از وعاظ، از سخنرانان، از کسانی که مدیران کشورن شرکت کردن تو این کلاس، به راحتی بنده امروز به نهایت اهل بیت، به لطف اهل بیت خدمتگزارم برای تمام عزیزان از سراسر کشور بدون هیچ تبعیض، چه اونی که الان در کلاس قاضی یا وکیل یا رئیس دادگستری یه شهر، یا به هر شما برسونم مسئول حوزه علمیه یه شهر، یا رئیس تبلیغات یه شهر، با یه آقایی که از یه روستا داره کار میکنه، برای من هیچ تفاوتی نداره و همون فضا رو ذره به ذره داریم قوی میدیم که خب تقسیم بندی کردیم به روزه مقبول و مجلسی و حرفه‌ای. انشاءالله عزیزان پایدار باشید، همیشه دعاگوی هم باشیم، هر چه هست از لطف سید الشهدا است. انشاءالله روز به روز حتی این فنها بالاتر بره و قوی تر بشه و بتونیم بیشتر از اینها بسازیم و خدمتگزار عرصه سید الشهدا باشیم. یا حسین، یا حسین، یا حسین.